گل باغمی تو، چش چراغمی تو. خب امیر حسین، بریم سراغ موضوع کمبود پرستار.
بله، موضوع بسیار مهمی که متاسفانه داریم دست و پنجه باش نرم میکنیم و اگر سری به بیمارستان ها بزنیم، در کنار این که میبینیم پرستاران واقعا دارن تلاش میکنن، میبینیم که نسبت تعداد پرستاران به بیماران خیلی نسبت عجیب و غریبیه و فکر میکنم که این وسط پرستاران ما دارن زحمت زیادی میکشن. من در کنار اینها یه تشکری هم قبل از اینکه شروع کنیم این قسمت رو بکنم از دکتر فرشید علازمنی عزیز که تو این مدت کرونایی خیلی به رادیو گفتگو و خیلی به تیم ما مشاوره های بی‌نظیری دادن و باعث شدن که ما بتونیم با آگاهی بهتری بریم سمت اینکه راجع به کرونا با اقتدار و آگاهی بهتری صحبت کنیم. من در خدمت شما هستم.
ممنونم امیر حسین جان. آقای دکتر آرمین زارعیان الان رو خط ارتباطی
هستن. چقدر عالی.
رئیس محترم هیئت مدیره نظام پرستاری تهران. آقای دکتر زارعیان سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای دکتر زارعیان، شنیدم تو این ایام کرونا نیروهای شرکتی رو به کار گرفتن، قراردادهای مثلا کمتر از 3 ماه می‌بندن، بعدم که کارشون تموم میشه میگن خداحافظ شما. آره صحت داره دروازه پرستاری؟
عرض کنم خدمتتون که در ابتدایی که اپیدمی کرونا اتفاق افتاد، خب، این مورد واقعا فاجعه آمیز به خصوص در بخش خصوصی بیمارستان‌های خصوصی اتفاق می‌افتاد. قراردادهای 89 روزه اصطلاحاً منعقد می‌کردن و بعد به بهانه اینکه درآمد کافی نداره بیمارستان در ابتدای کار، عضو پرستاران رو می‌خواستن. البته که الان شرایط کمی بهتر شده از این لحاظ، ولی مسئله‌ای که وجود داره اینه که ما تعداد بیماران و مراجعه کنندگانی که الان به بیمارستان‌ها مراجعه می‌کنن به اندازه‌ای زیاد شده که نیروهای موجود تکافوی وضع فعلی رو نمیده. در واقع تعداد تخت‌های بیمارستانی که حتی به صورت اصطلاحاً اکسترا یا در راهروها قرار دادن به اندازه زیاد هست که پرستارهای فعلی، تعداد پرستارها در حال حاضر جوابگو نیست و این به خاطر تعداد زیاد مریضه. البته که خب از قبل پیش بینی مورد هم شده بود بارها و بارها، هم از طریق نظام پرستاری، هم خود بنده، هم سایر دوستانی که بودن این نکته رو اشاره کردن که استاندارد پرستار به بیمار و به تخت در کشور ما مطابق استانداردهای جهان.
چقدر الان آقای زارعیان؟
الان الان استانداردی که در دنیا تقریبا 1:1 که مال ما گفتیم، حتی 1:8 باشه، این در واقع 1/8 باشه که الان اونم 1/8 باشه که الان اونم نیست.
یعنی 1/8 یعنی چی؟
به ازای هر تخت بیمارستانی باید 1.8 پرستار، حالا این استاندارد دیگه، خب، وجود داشته باشه.
الان چیه کشور ما؟
الان در حال حاضر که فکر میکنم 3 هست. یعنی 1.8 که،
یعنی هر پرستار برای 3 تخت،
یعنی هر
آقای زارعیان صداتون نشیدم من، قطع شد لحظه صداتون، یه لحظه قطع شد. الان وضعیت ایران چگونه است؟ به ازای هر چند بیماری پرستار داریم؟
الان به ازای هر بیماری که من با استانداردش که اگر بخوام بگم، به ازای هر بیمار ما کمتر از 1 پرستار داریم، خیلی کمتر داریم. به ازای هر 10 بیمار ما 1 پرستار داریم.
ولی آقای زارعیان، اون چی که الان منتشر شده از وضعیت پرستاران اینه که ما تو بعضی از شهرون به ازای هر 25 بیمار که پرستار داریم.
بله، و الان که عرض کردم شرایط خیلی بحرانیه. این که میانگین کشوریه، شما در تهران اگر بخواید بررسی بکنید، به ازای هر 30 تا یه پرستار وجود داره. الان در بخشی از بیمارستان ها که یکی از مشکلات عمده ما فعلا همین موضوع هست، به ازای هر 30 بیمار یک پرستار وجود داره، اونم بیمارهایی که بحرانی و حیاتی وضعیتشون که باید در بخشای آی سی یو بستری بشوند.
بله.
به دلیل اینکه تختای بیمارستانی آی سی یو محدوده، بل اجبار در بخشای عادی بستری میشوند و طبیعتا پرستاران ICU هم محدوده، چون پرستار ICU حتما یا باید فوق لیسانسش رو داشته باشه، یه دوره ارزی حداقل دیده باشه. خیلی از این پرستارانی که در بخش عمومی هستن دوره ICU ندیدند و بیماری باید منیج بکنن و مدیریت بکنن چه شرایط بستری در ICU رو داره، انقدر وضعیتش بحرانی است. حالا شما فرض کنید این تعداد به جای یکی دو توی بخش ICU استاندارد حداقل یک به یک باید باشه، یعنی به ازای هر یک پرست یک تخت یا یک بیمار یک پرستار باید وجود داشته باشه. حالا شما فرض کنید دیگه تو بخشا که دیگه 30 تا 40 تا بعضاً بیمار وجود داره و پرستار فوق‌العاده کمبود ما داریم و عرضم کردم ما مشکلات قبلا گفتیم، باید استخدام بشن پرستارا، باید جذب بشن، مجوز استخدامی صادر بشه و تا این اتفاق نیفته کماکان مشکل باورجاست.
متشکرم. امیر حسین نوکی.
خب آقای دکتر من سلام میکنم به شما. یکی از کادر زحمتکش پرستاری پیامک دادن به ما با شماره 912-66-05 نوشتن به عنوان یک پرستار حدود 20 ماه است با جان و دل و بدون استراحت به مردم عزیز در زمینه کووید خدمت میکنیم. انتظار اجرای عدالت در پرداخت مثل اجرای فوق‌العاده خاص را داریم که پیشتر برای برخی از سازمان ها اجرا شده اما برای ما اجرایی نشده. امکان داره راجع به این قضیه هم توضیح بدید برای ما؟
آقای دکتر زاریان، نکته که الان آقای سید آقای خوندن در قالب پیامک، این رو من خوب مطالعه کردم، جایی که کارانه پرستاران پرداخت شده اما مثل که کم شده، کاهش پیدا کرده، درسته؟
ببینید از دی ماه سال گذشته پیرو به هر حال فرمایشات مقام معظم رهبری و پیگیری‌هایی که سازمان نظام پرستاری انجام داد با سازمان برنامه بودجه، فوق‌العاده ویژه‌ای برای پرستاران در نظر گرفته شد. نه فقط پرستاران که کلاً کادر درمان یعنی همه افراد شاملشون شد.
درسته.
این پیگیری ما بقیه هم منتفع شد.
اما زارعیان ببخشید من صحبتتون رو قطع می‌کنم. ببین واقعا باید رهبری به این قضایا ورود کنه که انجام بدیم. ببخشید من این تعبیر به کار می‌برم.
قاعده کاری
ببخشید نه آدم نیستیم ما ببینیم اینا دارن تلاش می‌کنن. عذرخواهی می‌کنم آقای زارعیان، من منظورم مقامات مسئولی که قرار تخصیص بدن توی حوزه، یعنی نمیبینن کورن که مثلا اینا جونشون رو گذاشتن کف دستشون، 130 تا شهید دادن، 120 هزار تا مبتلا دادن. یعنی حتما باید یه شخصیتی مثل مقام معظم رهبری ورود کنن تا بیایم حواسمون به اینا باشه که آقا اینا استخدام شن، اینا قرارداد مثلا 89 روزه باشون بسته نشه، کارانشون به موقع پرداخت بشه. خب 18 ماه کارانه نداده بودن به این عزیزان.
کارانه که نداده بودند از کارانه رو با اضافه
کردن. میخوام بگم که شما میفرمایید که رهبری ورود کردن.
بله.
میگم حتما باید رهبری ورود کنن تا اینو درست بشه.
منطقا که اصلا نباید وارد این موضوع به این جزئی، یعنی باید خود مسئولین. ولی وقتی چاره ای نیست گاهی اوقات شما بالاخره میبینید که آقا مسئولی به فرمایش شما کاری رو انجام نمیدن، ناچارن در روز پرستار مقام معظم رهبری میاد میگه که آقا این کار رو باید انجام بدید.
درست.
اگر تعرف گذاریشون نمیفرمودند اتفاق نمیافتاد. اگر استخدام رو نمیفرمودند مجوز 30,000 تا که حالا تازه 30,000 تا هم 10,000 تا بیشتر استخدام نشده، یا تعرف گذاری هم با تمام تأکیدی که ایشون داشتن اگرچه مصوب شده هنوز هم اجرایی نشده. فوق‌العاده ویژه برقرار شد
به.
اما فوق‌العاده ویژه بخش عمرش تبدیل شد به مالیات، یعنی خیلی افزایش حقوقی برای پرستار به دنبال نداشت.
یعنی چی شد مالیات؟ این توضیح به ادای زاده ایان.
ببینید یه مبلغی اضافه شد، به ازای اون مبلغی که اضافه شد میزان مالیات هم پلکانی، حالا قانونی گفتن افزایش پیدا میکنه. در واقع اگر قرار بود
توضیح عددی بدید، یعنی چقدر اضافه شد، چقدرش کسر شد؟
مثلا اگر قرار بود 3 میلیون به حقوق پرستار اضافه بشه،
خب
3 میلیون 1 میلیونش باز مالیات شد، عملا مثلا 2 میلیون اضافه شد.
خب الان مثلا حقوق زیر 4 میلیون که مالیات نداره، درسته؟
نه،
بالای 4 میلیون مالیات بهش میخوره. خب این از این عزیزان مثلا حقوقشون چقدر بود؟
الان
اضافه شد به.
ببین اونایی که توی بخش قراردادی بودن که خب زیر 4 میلیون بود، الان
پس مالیاتش نمیخورد قاعدتا.
نه.
خب
الان نا افزایش پیدا کرده.
خب
الان میانگین بین 6 تا 8 میلیون، حالا البته اگه کسی سمت مدیریتی اینا هم داشته باشه ممکنه تا 10 میلیون ها.
پس مثلا بین 6 تا 8 میلیون شد حقوقشون، اون وقت از این 8 میلیون چقدر مالیات کسر شد؟
1 میلیون حداقل، حالا بعضا هست که حقوقش بیشتر میشد،
خب
بالاتر میرفت، این میزان هم طبیعتاً افزایش
یعنی اگر 8 میلیون دریافتی داشتن 1 میلیونش میشد مالیات.
مالیات
این قانونی اون وقت
حالا بماند که بالاخره بازنشستگی و نمیدونم کسورات دیگه هم
یعنی هیچی عملا همون پولی که میدادن دستشون رو گرفت
تقریبا. مثلا فرض کنید نهایتا 1 میلیون اضافه شد، اینقدر تو بوق و کرنا شد که آقا حقوق پرستارا اضافه شده.
اینو پیگیری کردید شما آقای زارعیان به جایی هم رسیدید؟
آره پیگیری کردیم این رو به موجب. بعد صحبت شد برای فوق‌العاده خاص، گفتیم که خب حالا هر دانشگاهی میتواند یه فوق‌العاده خاصی تعریف کنه و اجازه بدید فوق‌العاده خاصه بیاد کمکشون بکنه.
خب
مثل بقیه
درست شد
میگیرن. هنوز اجرایی نشده ولی دیروز پریروز فکر میکنم آقای دکتر عین‌اللهی وزیر بهداشت گفتن که باید مؤکدا انجام بشه. البته روز پنجشنبه که شورای عالی نظام پرستاری بود توی شورای عالی هم این موضوع مطرح شد و مؤکدا پیگیری شد. بلافاصله وزیر هم گفتن که ما چون قانون شده بایستی اجراش بکنیم.
بله.
دولت قبل این اتفاق نیفتاد علی‌رغم بله. پیگیری که ما حالا امیدواریم این اتفاق در
ممنونم آقای زاده همراه ما باشید. امیر حسین پیام خیلی داریم.
نکته دیگری که توی پیام ها مشهوده و تعداد این پیامک هم زیاد بوده در به پیامک هایی که به سامانی 30,035 ارسال شده درباره مسائل روانی و حالا روانشناسانه کادر درمان و بالاخص پرستاران محترمه، چون یک خبری منتشر شد چند روز پیش که بخشی از کادر درمان واقعا از نظر روانی نیاز دارن به اینکه یه بازنگری در رفتار با اونها بشه و داره به مسائل سیاه کشیده میشه حتی بحث روانی این دوستان. پرسیدن از شما که چه اقداماتی نظام پرستاری قرار انجام بده در این حیطه برای پرستاران و کادر درمانی؟
البته یه نکته عرض بکنم که اون آمار اطلاعاتی که گفته شد که در واقع تحقیقی در ملایر انجام شده و درصد فلان و فلان و فلان بررسی کردیم دیدیم صحت نداره، یه شانتاژ خبری بود که حالا رسانه‌های بیگانه شاید بیشتر اینو دامن دادن. اما یه نکته وجود داره و اون اینه که فرسودگی شغلی و خستگی روحی قطعاً در پرستار اتفاق میفته. این چیزی نیست که بشه کتمانش کرد. دلیلش هم اینه که اولا همونجور که عرض کردم تعداد مراجعین بسیار زیاده و پرستارا مجبورن تمام وقت کار بکنن. حالا این که وظیفه شونه و همیشه فداکارانه روی سایه فعالیت میکردن. نکته مهم اینه که بسیاری از عزیزانی هموطن ما که میان به خاطر کرونا فوت میکنن، فوت این عزیزان خیلی اثرگذاره، خیلی به لحاظ روانی. شما میبینید یک نفر میاد مثلا حالش خوبه، سر حال ظرف دو روز یه بارگی از دنیا میره، جوونم هست. این شرایط شرایطیست که فشار روحی بسیار زیاد وارد میکنه به فرد. من تو خودم تجربهش رو داشتم. حالا اون موقع مثلا فرض فرمایید دیگه به این حد هم نبود، ولی اگر تو اورژانس کسی میومد، جوانی میومد، خدای نکرد تصادف کرده بود یا اتفاقی براش افتاده بود، فوت میشد، یک فشار روانی تا 24 ساعت 48 ساعت همه ما ناراحت بودیم. حالا شما فرض کنید مکرر این اتفاق بیفته.
بسیار خوب، ممنونم آقای زاره. من سوالی بازم دارم تو این زمینه، منتها موکول میکنیم به زمانی که شما خبرهای خوبی بیارید برای پرستاران. گفتگو دیگری رو انشالله خدمت شما خواهیم بود.
انشالله.
ممنونیم از شما، خداحافظ. معید
باشید، خدا نگهدار.
میخواییم به موضوع قاچاق دارو بپردازیم. همونطور که حتما مستحضر هستید، به واسطه ارز 4200، یعنی ارز ارزانی که برای واردات دارو و مواد اولیه داده میشه، قیمت دارو در کشور ما خیلی بالا نیست به نسبت کشورهایی که خب شاید چون این ارزی تخصیص داده نشه، شاید حمایت اونها جور دیگری است. آقای دکتر داریوش چیوایی، کارشناس محترم به اقتصاد سلامت، الان رو خط ارتباطیمون هستن تا در این باره با ایشون بیشتر گفتگو بکنیم. آقای دکتر چیوایی سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و صبح بخیر به شما و همه شنونده های عزیز رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر، از سال 97 به بعد که شد سال 98 و بعد تا امسال دو سال گذشته،
بله،
ما عرض به ترجیحی به قیمت 4200 رو به خیلی از کالاها میدادیم. یعنی سال 98 تو بودجه 14 میلیارد دلار دیدیم، بعد سال 99 اومدیم این رو به کاهش دادیم به حدود 9 یا 10 میلیارد دلار، امسال هم برای 6 ماه اول سال دیدیم حدود 8 میلیارد دلار. اما فکر میکنم برای 6 ماه دوم تمدید شه و بخشی از این برای دارو بایستی صرف بشه. من به درست و غلط بودن ارز 4200 فعلا کاری ندارم، اما میخوام ببینم که این قاچاق دارو آیا فقط به خاطر ارز 4200 یا علتهای دیگه هم میتونه داشته باشه؟
خب ببینید، بذارید مسئله رو اینجوری با هم دیگه بررسی کنیم که اگه یه تخلفی شکل میگیره، خب یه راهش اینه که بریم با تخلف مبارزه بکنیم، مدلایی که میگن آقا نظارت بکنیم، عرض حضورتون که بریم بگیریم ببندیم و بتونیم بالاخره مسئله رو به این شکل حل بکنیم. اما یه موقع باید توجه کرد به زمینه ایجاد تخلف، و البته این موضوع خیلی خیلی مهمتر هست که شما فکر کنید که چرا اصولا این تخلف شکل میگیره و چرا انگیزه برای انجام این تخلف وجود داره.
خب
همونطور که خودتونم اشاره کردین، با اختلاف عجیب و غریبی که بین نرخ ارز ترجیحی یا همون ارز 4200 تومان و ارز واقعی و بازار آزاد وجود داره، انگیزه بسیار زیادی هم برای تخلف توی حوزه دارو شکل میگیره.
خب این سامانه است آقای دکتر به نام تیتک.
بله عرض میکنم خدمتتون. ما این سامانه رو هم سامانه تیتک هست که شما به درستی اشاره فرمودین. سامانه تیتک رو ما اصلا برای در واقع بحث نظارت بر اصالت دارو، اینکه داروی تاریخ مصرف گذشته یا داروی قاچاق و تخلفی به دست مردم نرسه ایجاد کردیم. از حدود آغاز دهه 90 هم سامانه وجود داشت و همیشه تاکید شد بر اجرای سامانه، تکمیل سامانه، اما توی شرایط فعلی که این زمینه در واقع اختلاف ارز و زمینه ایجاد تخلف به شدت بیشتری از قبل وجود داره، استفاده از این سامانه علاوه بر اون مبارزه با بحث داروهای تقلبی و قاچاق، این موضوع رو هم پررنگتر میکنه و اهمیتش رو بیشتر میکنه، چرا که آثار و تبعات اقتصادی کنترل نکردن بازار و خروج دارو از زنجیره بسیار بسیار هم برای کشور هم برای مردم بسیار گران خواهد بود. و خب یکی از تبعاتش همین کمبودهای دارویی هستش که گاه و بیگاه شما توی بازار میبینید.
ببینید آقای دکتر، این که مثلا ما سرم کم میشه به خاطر اینکه یه دفعه نیاز زیاده، ما توریدمون مشخصه کم میشه.
بله.
یا داروی فشار کم میشه، مثلا اعلام میکنن آقا ما به خاطر اینکه نمیتونیم مبادله بانکی کنیم دارو به ما نمیدن، یا میگن دارو میدیم متو مبادله بانکی کنیم ما نمیتونیم بکنیم. یه دفعه مردم یه انتظاری دارن دیگه، میگه آقا به جای که مثلا من هفته یه ورق قرص فشار بخورم، یه دفعه میره 20 ورق میخواد بگیره، کم میشه تو بازار. این اینه بعد ما ذخایر استراتژیکمون که کم نشده تو حوزه دارو، دست کم تا اونجایی که من اطلاع دارم این اتفاق افتاده. اما نکته اینجاست که سامانه تیتک به خاطر اینکه بگه آقا از این دارو اینقدر وارد کشور شده، یا ماده اولیه این دارو اینقدر وارد کشور شده و اینقدرش شده فلان دارو، اینقدرش هم شده فلان دارو، یعنی پس برای من جلوی قاچاق باید گرفته بشه دیگه. اما میبینیم که نیست و قاچاق معکوس داره اتفاق میفته، حتی چمدانی قاچاق میکنن به خارج از کشور. ما سال 98 50% تولید دارومون افزایش پیدا کرد، اما اصلا تو بازار دیده نشد، همش یا افغانستان یا پاکستان یا عراق قاچاق شد، قرص اشتامینوفن قاچاق میشه. خب میخوام بگم وقتی سامانه تیتک هست که نباید اینجوری بشه، چرا اینجوری میشه؟
خب مشکل اینه، عرض میکنم یکی اون به اون زمینه باید توجه کنیم که اختلاف قیمت اصولا به این شکل نباید وجود داشته باشه. یعنی شما تو بازار آزادتون قیمت نباید تفاوت جدی با خارج مرزها داشته باشه. حالا اینکه چجوری به دست مردم ارزان برسه اون دیگه مکانیزم‌های بیمه هست که حمایت بکنه. اما در مورد سامانه دیتک این مسئله جدی وجود داره که ما سامانه دیتک رو به رغم تأکیدات قانونی که هم مصوبه شورای عالی امنیت ملی هم قوانین در واقع مختلف از جمله قانون بودجه 1400 اشاره کردن، ما نیومدیم سامان تیتک رو در بخش بستریمون که در واقع یک قسمت مهمی از مصرف دارومون توی اون حوزه هست اجرا بکنیم و همین حاملا باعث شده مثل ظرفی میمونه که شما بالاخره یک خللی یک شکافی توی این ظرف داشته باشید.
یعنی داروهای بیمارستانی تو تیتک نمیاد؟ نه
بله متاسفانه ثبت تیتک نمیشه.
خب مثلا داروی رمدسیویر که تو بازار آزاد پیدا میشه این دارو بیمارستانی محسوب میشه؟
این دارو هم توی داروخونه ها عرضه میکنن هم توی بیمارستان، منتها مسئله بستر صرفا رمدسیویر نیست، مسئله این هستش که از بازار حدود 35 هزار میلیارد تومانی داروی کشور که طبق آمارنامه سال 99 این مقدار اهدا شده، تنها حدود 6200 میلیارد تومانش توی سامانه تیتک ثبت میشه که اون هم توی بخش سرپایی هست، این داروخونه هایی که بیرون هستن. ولی من برای حدود 500 قلم از حدود 1500 قلم دارویی که توی فارماکوپی کشور داریم.
خب اینا نباید اصلاحش بکنیم آقای دکتر چیبایی؟ من
اصلا باید تکمیلش بکنیم، قطعا بایستی هم تعداد این اقلام بیشتر بشه، هم مهمتر از اون پوششش در هر دو بخش بستری و سرپایی. ببینید قانون میگه که بیمه ها نبایستی پرداختی رو به بیمارستان ها یا داروخانه ها به طور کلی داشته باشن اگر که دارو ثبت در سامانه تیتک نشود. و خب میدونید که اگر هم مبالغ پرداخت نشه مشکلات و مسائل مالی گریبانگیر داروخانه ها و بیمارستان ها خواهد شد. اما از اون طرف هم میبینیم که بالاخره معاونت درمان وزارت بهداشت و بیمارستان ها عللی رو ذکر میکنن، حالا نمیدونیم چقدر بهانه است یا علت، که آقا ما نیرو برای ثبت اینها در داروخانه بیمارستانی کم داریم، ثبتشون طول میکشه و مسائلی از این دست. به هر حال اگر ما میخوایم در واقع کنترل بکنیم این بحث رو، و چون این دارو با این ارزی که ما داریم بهش تخصیص میدیم سرمایه کشور هست و برای مصرف بیماران هست، حدود 2 میلیارد دلار در حوزه دارو و تجهیزات داریم ارز مصرف میکنه، خب رقم قابل توجهی. از اون مهمتر اینه که یک کالای استراتژیکه، نیاز مردم هست، مردمی که دارن آسیب میبینن در این حوزه، و خب این رو باید کنترل بکنیم و نباید چنین بهانه هایی مثل اینکه آقا نیرو نداریم بخوایم ثبت کنیم غیر وجود داشته باشه. من جا داره بازم تاکید کنم روی اینکه این اتفاقهایی که در سامان تک واقعا هم ضروری هست و بایستی ثبت بشه و بایستی به این سمت بریم، ضمن اینکه روی اینها تاکید میشه، اون نکته ای که آقا زمینه اصلا اصولا چرا باید یه نفر به قاچاق معکوس دارو فکر بکنه، چرا باید این کار صرفه اقتصادی داشته باشه براش، اساسا ما باید این زمینه رو هم از بین ببریم، یعنی نباید اختلاف قیمت به این شکل وجود داشته باشه.
متشکرم آقای دکتر چوبایی برای توضیح مفصلش. خیلی متشکرم که همراه این مجله صبحگاهی صبح و گفتگو بودید. از رادیو گفتگو امیر حسین نکته هست؟
نه سلامت باشین، انشالله که هفته دوشن. خوبی داشته باشن شنوندگان،
انشالله که فردا صبح هم من
با انرژی بیشتری انشالله
آره تو سر حال باشی، دیگه گله نکنی از اینکه صبح زود کله سر بلغت بیدارت کردن.
چشم.
آره زنده باشید. خیلی متشکرم که همراه ما بودید با این مجله صبحگاهی، از اینکه پیام میدید، از اینکه به این برنامه اعتماد دارید و از اینکه درد و دلهاتون رو با ما مطرح میکنید بی نهایت سپاسگزاریم. به قدر بضاعتمون تلاش میکنیم حقی رو احقاق کنیم، حقی رو بگیریم، یا تلاش کنیم نکته‌ای رو مطرح بکنیم که تبدیل به این مطالبه بشه، یا اگر مطالبه است در صدد تحقق اون مطالبه بردیم. اگر دستمون بیشتر از این بر نمیاد ببخشید دیگه، اندازه مون انقده. یا علی مدد، خداحافظ.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه انشالله. دوستان عزیز شنونده، برنامه صبح گفتگو تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم و سپاسگزارم از همراهی تک تک شما شنوندگان محترم، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراهتون هستیم.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ارجمند، اگر مایل هستید که با برنامه‌های رادیو گفتگو در تماس باشید، نظرها و پیشنهادهای خودتون رو در این خصوص بفرمایید، میتونید با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تماس بگیرید به شماره 162 و پیام‌های خودتون رو هم به سامانه 30162 ارسال بفرمایید. همکاران ما در این واحد صدای شما عزیزان رو ضبط خواهند کرد، پیام هاتون رو دریافت خواهند کرد و به گوش همکاران بنده در رادیو گفتگو خواهند رسوند. شنوندگان عزیز و گرامی، رسیدیم به ساعت 8:30 صبح. گفتگوی اجتماعی عنوان برنامه بعدی است. به اتفاق شما عزیزان این برنامه رو میشنویم.
گفتگوی اجتماعی.
بسم الله الرحمن